امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام تو عشق سرمدی خواهد شد، دلها همه خالی از بدی خواهد شد. هر غنچه که بر تو میفرستد صلوات، یک روز گل محمدی خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، ایام مبارک باشه. انشاءالله خوشحالیم که با همیم و در کنار هم در این روزها و شبهای منور به نور نبی مکرم اسلام. الهی که بر همتون مبارک باشه، به یمن نام پیامبر اعظم، پیامبر رحمت، هم نام گلهای محمدی، انشاءالله که بهترین اتفاقات بر همتون رقم بخوره. حاجای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر همه عزیزانم سلام و دعا دارم
علیکم.
از خدای متعال میخوام که نصیب خوبی، سهم خوبی از مکارم اخلاقی و فضائل روحی و برکات حضرت ختمی مرتبت رو داشته باشند،
انشاءالله
با حضرت محرمیت داشته باشند،
الهی آمین،
و وساطت فیض حضرت ختمی مرتبت شامل حال همه ما بشه
انشاءالله. حال شریف و مبارک چطوره؟ الحمدلله خیلی خوشحالیم با همیم و انشاءالله عزاداری هاتون قبول باشه. دو ماه برای آل الله عزاداری کردیم، انشاءالله که بهترین برکات نصیبتون بشه. و حالا در ماه ربیع المولود میخواییم از پیامبر رحمت بگیم که حلاوت و شیرینی دیگری داره گفتن از نبی مکرم اسلام، که هر چقدر بگیم کم گفتیم. و بحث ما با حاجای عاملی در پنج شنبه های سمت خدا از امروز انشاءالله راجع به شخصیت بزرگ و نورانی نبی مکرم اسلام خواهد بود انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اوصاف بسیار خطیر حضرت ختمی مرتبت مضمون این آیه است: واستقم کما امرت و من تاب معک. رسولی رو خدا مشخص کرده برای حضرت رسول و دستور استقامت میده، روی این اصول تنازل نکنه، روی این اصول معامله نکنه،
روی کوتاه نیاد،
بله، مماشرت نکنه. و من تابا معک، نه فقط خودت بلکه امتت هم نباید روی این اصول تنازل بکنن. ولذا حضرت در زندگی خودشون باید تبیین بشه که اصولی که داشتن، فشار هر چقدر بیشتر شد، حضرت تنازل نکردن. بحث ما عدم تنازلی است که حضرات معصومین داشتن در زندگی خودشون. همه معصومین هم حضرت خطیب مرتبت اقتدا کردن، روی اصول ثابت موندن و روی این اصول شهید شدن. و ما باید بدونیم که عزیزانی که میرم زیارتشون چرا ما معاشرت نکردن، چرا ساکت نموندن. یعنی که زیارت باید عارفان به حقه باشه. زمانی عارفان به حقه است که زائر متوجه بشه که برای چه شهید شده است، چه مقصدی داشته، چه مرامی داشته، چه خطری داشته که کوتاهی نکردن و به شهادت رسیدند. حضرات معصومین کلن روی دو تا مطلب تمرکز کردند. مطلب اول مسئله رهبریت صالح بود، هیچ از این تنازل نکردند. دوم هم عدم تنازلشون بود روی این قضیه. هر چقدر که پیشنهاد شد، تهدید شد، فشار زیاد شد، جونشون به خطر افتاد، خودشون اهل بیتشون رو فدا کردند، اما تنازل نکردند از روی این اصل.
یعنی مثلا در نمونه های تاریخی اگر امیرالمومنین یه جاهای کوتاه می اومد، سید الشهدا اگر یه جای کوتاه می اومد
شهید نمی شدن. احسن تو، یعنی زائر که میره اونجا این باید دقت بکند که بالاخره چطور شده که امام رضا ساکت نموندن، مماشات نکردن، تعامل نکردن با طاغوت زمان، با زمامدار خودسر. چی میخواست از امام؟ ما باید اون مقصد رو پیدا کنیم و با اون مقصد سنخیت پیدا بکنیم
و این باید جاری بشه در زندگی.
در زندگی احسن تو. و مسئله سرنوشته، یعنی اینجا مسئله واقعا سرنوشت سازتر نقطه است. یعنی اصل بسیار نورانی است که اصلاح از هرم شروع شده و کوتاه هم نیومدند. حالا در این خصوص سوالی که مقام اعظم رهبری جمله خیلی خوبی دارن، میگن که وقتی که مسئله کربلا مطرح شد، حادثه شهادت حسین ابن علی علیه السلام مطرح شد، به طور طبیعی این سوال پیش میاد که چرا این بزرگوار به شهادت رسید. این سوال کلید بسیاری از معارف اجتماعی اسلام است. این سوال یعنی به سوال بسیار اساسی است.
یعنی شهادت داره گرام میده به،
بله، راه رو مشخص
میکنه،
مرام نامه است. اینه که تأکید کردن روی رهبریت صالح، حرف خدا بود. خدای متعال فرموده است و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. این به امرنا باید درست بشه. امام جامعه باید هدایتش به امرنا باشه، نه به امر شخصی، نه خوشم میاد، دلم میخواد، اینجوری راحتم، اینا نیست. اگر به امرنا نشد شد طاغوت و کفر به طاغوت. اجتناب از طاغوت جزء اولیات دین ماست. خدا هر پیغمبر را فرستاد، گفت بگو به مردم دین من دو جزء است، انا عبد الله و اشتنب الطاغوت، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا انا عبد الله و اشتنب الطاغوت. چرا اینا را کنار هم گذاشت؟ معنیش است که عبادت زمانی میپذیرم که حاکم جامعه حاکم عادل باشه. اگه طاغوت باشه، نه نمازت میپذیرم، نه روزت میپذیرم، ولی حجت میپذیرم. فمن یکفر به طاغوتی و یومن بالله، از یومن بالله هم مقدم کرده، گفته اول فمن یکفر به طاغوت بعدن و یومن بالله. حضرات معصومین در این خصوص این اقدام رو شروع کردن و تسلب کامل داشتن، تنازل نکردن. ما از حضرت خطیب مرتبت شروع میکنیم، بعد میریم سراغ حضرت امیر المومنین، بعد سراغ حضرت زهرا به طور مختصر، بعد میریم سراغ سید الشهدا.
این چند جلسه ای که در ایام ماه ربیع
الاول الان همه رو تمام میکنیم.
اه خب چقدر خوب.
حضرت موسی بن جعفر و علی بن موسی رضا،
خیلی هم عالی.
اینا همه عدم تنازلشون رو من میخوام. اول حضرت قطمی مرتبت. حضرت قطمی مرتبت اونقدر فشار زیاد شد، نتونستن پایین بیارن، گفتن که پیشنهادات بسیار بزرگی بهش دادن، چقدر ثروت میدیم و کذا و ملک، و گفت اگه آفتاب دست راستم بگذارید، ما دست چپم بگذارید، من تنازل نمی کنم، از اصلا بر نمی گردم. دیدن که اینجوری شد، معاصره اقتصادی درست کردن. بدترین معاصره اقتصادی دنیا در شعب ابی طالب بوده، وحشتناک بوده. هر چقدر طول دادن، دیدن باز تنازل نکرد. مجبور شدن با جنگ های تحمیلی حضرت رو پایین بیارن تنازل بکنه. در جنگ ها عزیزان خودش از دست داد، خودش مجروح شد، خیلی فشار بالا بود، اما تا آخر حضرت هیچ تنازلی از اصولی که داشتن نکردند. و مشرکین اینو میدونستن، اصحابشون رو قد شکنجه کردن در مکه که شاید تنازل بکنه، زیر تازیانه اصحابش میگفتن
خیلی سخته ها، یعنی گفتنش هم حتی سخته و شنیدنش.
اصحاب همش میگفتن احد 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 زیر تازیانه که شاید پیغمبر بشنوه تنازل بکنه، اما باز حضرت تنازل نکرد و هیچ وقت به پناه به اصطلاح مشرکین هم نرفت. ترک وطن خیلی سخت بود، مجبور شد به ترک وطن. ترک وطن اونقدر سخت بود که خدا تسلا داد، گفت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. چون سخت بود مکه رو ترک بکنه، وطنش هم ترک کرد، مجبور کردش کردن که مهاجرت بکنه، ولی باز تنازل نکرد. وقتی از مکه خارج شده بود، ابو طالب و خدیجه تازه فوت کرده بودن، دیگه پناهگاهی نبود، چطور برگرده مکه؟ میکشتن. به یک مشرکی گفت به من پناه میده وارد بشم تا به کوچه بنی هاشم برسم؟ گفت افتخار است یا محمد. با امان پیغمبر وارد مکه شد، تا حضرت رسید به منطقه بنی هاشم گفت امانت بردار. گفت افتخار است برای من یا محمد. گفت انی اکره ان اکون فی امان مشرکین اکثر من یوم، من خیلی بدم میاد در امان مشرک زندگی بکنم بیشتر از یک روز. الان امت ببین همه پناه بردن به امان مشرک زیر سایه آمریکا، مشرک باید به من پناه ببره. و این احد من المشرکین استجارک فاجره. در هر صورت هر کاری کردن که حضرت مماشات بکنه مماشات نکرد. خدا هم مواظب بود که نکنه مماشات بکنه. یه وقت گفتن که مکه که فتح کرد، گفت تمام بت ها رو بشکن، یه بت ما رو دست نزن. حضرت یه تأملی کرد، تا تأمل کرد خدا فوراً وارد شد، گفت ولولا ان ثبتناک لقد کدت ان ترکن الیهم شیئا قلیلا. اگه حبست نمی کردیم ممکن بود یه ذره مماشات بکنی، اگه یه ذره
به همین اندازه
یه ذره اگه مماشات میکردی دو برابر دنیا، دو برابر آخرت عذابت میکردم، هیچی اصلا نمیتونه تو رو از دست من بگیره. لعزقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات. این حضرت خدمی مرتبت بود که قصه شالا طولانیست میده به سراغ امیر المومنین. امیر المومنین اگه اصولی که داشت تنازل میکرد، مماشات میکرد، 100% نه خودش به شهادت میرسید، نه جمل درست میشد، نه صفین درست میشد، هیچ یک از اینا درست نمیشد که دنباله داشت اینها.
تا 25 سال هم خانه نشین نمیشد.
کربلا نتیجه این جنگ های حضرت وقتی به خلافت رسیدن نسخه نبوی رو اجرا کرد. دقیقا نسخه نبوی رو فشار از هر طرف شروع شد. اما حضرت خیلی محکم استاد. در وهله اول گفتن عدالتی که داری تنازل کن، با این عدالت نمیشه خورم پیش ببری. گفت تنازل ندارم. گفتن اشراف کوفه بهش برس. اصلا محققین میگن که اونی که کار حضرت خراب کرد اشراف کوفه بودن، یعنی چیز زیادی بهش بده به اینا برس. اما حضرت باز تنازل نکرد، گفت اگه پول پول خودم باشه به اینا نمیدم، حالا پول پول بیتون مالی که من بیام. اتامرونی ان اطلب الناس بالجور فی من ولیت علی، شما میگید که من با ظلم به رعیتم اینا رو نگه دارم که ریاست نیست بشه؟ اصلا این کار رو نمی کنم. بعدم گفتم به معاویه دست نزن، مملکت به هم میریزه. این عبارت ابن عباسه، گفت اینجا تنازل کن، گفت چیزی که به تو ربط نداره
دخالت نکن.
وقت حضرت خود معاویه وارد شد، گفت به من دست نزن، هر کسی خواستی بعد من بذار اینجا، یعنی در اینجا تنازل کن. گفت قسم به خدا دو روز نمیذارم تو اونجا بمونی، والله لا استعملو که یومین. یعنی ملاحظه میفرماد هیچ تنازلی در کارش نیست. در نتیجه جنگ صفین درست شد با 35,000 کشته. اون وقت گفتن که در طلحه و زبر کوتاپیا اینا آدم های سرشناسی هن، چیز اضافی میخواستن، تنازل نکرد، جنگ جمل درست شد با 17,000 کشته. ذره ای تنازل نبود. در خصوص استانداران گفتن تنازل کن، گفت همه رو عوض میکن. خیلی از استاندار آذربایجان همه رو عوض کرد. میدونید خیلی سخته. اصلا رؤسای قبائل عوض میکرد، میگفتن به اینا دست نزن،
چقدر دشمنی ایجاد میشه.
اتفاقا میگفتن بزرگترین دشمن تراش برای خود تحصیل.
بله.
اما لا یستمیلو، ابن حبل حدیث میگه کان لا یستمیلو احد الی نفسه، در پی شکار میل کسی نبود. حریت در اوج.
الله اکبر،
معجزه. معجزه رسالت خاتمی تین است. مالکش در اومد گفت، گفت آقا جان تنازل کن، اگه با این عدالت پیش بری تنها میمونی. گفت پیغمبرم تنها بود فکر از سره الله، خدا تکثیرش کرد. ما یه جمله گفت، گفت میگی که عدالت هم خیلی سخته، والله میترسم خدا به من بگه که این چه عدالتی بود که درست کردی. من میترسم انی الا ان اکون مقصرم فی ذلک اخوص، که این چه عدالتی درست کردی با اون عدالت استثنایی که داشته. در شورا سه نفر این طرف رأی داد به امیرالمومنین، سه طرف هر به عثمان رأی داد، وسطش عبدالرحمن. عبدالرحمن گفت ببین من سرنوشت سازم، من الان سرنوشت می نویسم، با من اگه کوتاه بیایی الان خلافت میدم به تو، فقط بگو طریق شیخین میری. یه تنازلی میکرد، وقت کار دستش میموند، کربلا درست نمیشد، خیلی شهادت ها درست نمیشد. حضرت فرمود ان کتاب الله و سنت نبیه لا یحتاج معهما الى اجر احد، جایی که کتاب خدا هست و سنت پیغمبر به هیچ طریقی ما احتیاج نداره. اگه تنازل میکرد باز کار حل میشد. یعنی مصلحت سنجی که میگن اصلا اینها در سیره امیرالمومنین
ما بودیم مثلا بلا تشبیه میگفتیم، مثلا حالا میگیم باشه تا بعدا درستش میکنیم دیگه، چه اتفاقی میفته مگه؟
آره خودش گفت اولش که من رها کنید، کار من جوریست که نه عقلتون درک میکنه نه قلبتون میتونه تحملش میکنه. رند عالمسوز را
با مصلحت بینی چه کار.
باز این امیرالمومنین بود تا سر کار اومد، اومد گفت هر کس از بیت المال چیزی گرفته باید دوباره بررسی کنم. اول از خلفای سه خلیفه قبلی شروع میکنم.
کار خطرناک.
گفتم بسیار خطرناک، این کار نکن. گذشته گذشته برگذشته صلوات گفت ان الحق القدیم لا یبطل موشه، حق قدیم با مرور زمان هیچ وفات نمیشه. به حساب همه میرسن فرار شروع شد به طرف شام، دیدن که واقعا جدی است. ببینید اینها تابلوی سر راه هست، این چیز ساده نیست که حضرت این کارا را که شروع کرد. تا میرسیم به قضیه حضرت زهرا، حضرت زهرا هم گفتن آقا خطبه اعتراضی نخون. گفتن تنازل نمی کنم. گفتن ساکت بمون. گفتن تنازل نمی کنم. گفتن متحسنی رو در خونه خود جا نده. گفتن تنازل نمی کنم. گفتن که بیا بیعت کن. با بیعت نمی کنم. من با امام خودم بیعت کردم، من بی امام نیستم که بیام بیعت بکنم. هیچ کدوم تنازل نکرد، در حالی که اگه تنازل میکرد اتفاقات پیش نمی اومد. باز اهل تحقیق خیلی مباحث به درد اهل تحقیق میخوره، خیلی حرف اینا هست، تا رسیدیم به سید اهل العبا به تعبیر ابن عبدالحدیث سید الشهدا
سلام الله.
حضرتو گفتن بیعت کن. گفت این کار رو نمی کنم. گفتن که یزید رو تایید کن. گفت تایید نمی کنم. گفتن از سواد اعظم جدا نشد، داخل سواد اعظم شو، یعنی جمعیت. و من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا و نصلی جهنم و ساعت مسیر. اینو خوندن که از امت نباید جدا بشی. و حضرت گفت که من داخل امت نمیشم، چون که اینی که بگی امت معصومه هم چه چیزی من عرض میکنم، اسمت امت ثابت نیست که بگیم امت معصومه. اشراف کوفه به حضرش رسیدن، گفتن آقا جان بیعت کن، چون ما نمیتونیم تو رو کمک بکنیم، تو اگه کشته بشی ما در تاریخ روسیا میشیم، خواهش میکنیم بیعت کن تا ما روسیا نشیم. در تاریخ به ما چی میگن؟ اشراف کوفه در روز عاشورا بالای تپه گریه میکردن که چرا حسین اینجوری شد.
فردا به ما میگن شما تماشاگر بودید، به غیرت بودید.
آره. و باز سید الشهدا گفت که نه من بیعت نمیکنم، دست ذلت من هیچ وقت به ظالم نمیدن. لا اوتیکم بیدی ای تو از ذلیل. گفتن خب بیعت نمی کنی بس فرار کن که کشته نشیم، ما هم روسیا نشیم. گفت ولا افر منکم فرار العبید، من در ادبیات من فرار کردنم نیست. اون وقت گفتن برو یمن، اونجا پدرت شیعیانی داره، کشته نشو ما هم اینجا گرفتار نشیم، اینجا امنیت نداره عراق. گفت شما میگید عراق امنیت نداره، کل کره زمین برای من امنیت نداشته باشه، هیچ ملجه و معبایی نداشته باشم، من باز تنازل نمی کنم. باز حضرت اینجا هم تنازل نکرد، من هیچ وقت گفت مثل یزید رو نمیام بیعت رو کنم. گفتن یا رسول یبن رسول یه بله است دیگه، چرا سبب که ما اخفه ها من کلمته. حضرت هم به زبان حال گفت که ما اسقل ها من کلمته، چرا سنگینه یه بله بگید در برابر ترامپ تسلیم بشونم. میگه تسلیم مطلق، این همین نسخه بود دیگه اون زمان، به امام حسین میگفتن تسلیم مطلق. اون وقت کوفیانه بخواستن امام حسین رو بکشن، گفتن کرد در خود کربلا، گفتن که ما فتیله فشار رو، فتیله شکنجه رو میبریم بالا، اون وقت تا این تسلیم بشه
کوتاه بیاد یه جایی
تنازل بکنه، یه کدی بدن به این. وقتی که علی اصغر آورد آب خواست، جمعیت اوضاعشون به هم ریخت که این ما داریم چه کار میکنیم، به طفل آب نمیدیم. عمر صد دید که کار خراب میشه، به هرمله گفت کار تموم کن، اختعن زالگم، گفت علی الوالد هم بالولد، هم میتونم پدره بزنم هم میتونم فرزنده بزنم. گفت نه پدره نزن. چرا؟ چون نمیخواستن کشته بشه، به پای اونها نمیشته بشه، هی فشار رو میبردن بالا که شاید تنازل بکنه. گفت که نه فرزنده بزن تا رویش خراب بشه، علی اصغر بزنی رویش خراب بشه،
یعنی هی تو منگنه و تنگنا قرار بگیر
تا تنازل بکنه. گفت اختر نزا الگام، اما نمیدونست که این نزا تا روز قیامت هست، این نزا تمام نمیشه. باز تدریجا فشار بردن بالا، محاصرش کردن تنازل نکرد، آبو بشستن تنازل نکرد، جعلوه فی مثل حلقه، مثل حلقه انگشتری در محاصره افتاد، باز تنازل نکرد. خیمه ها را آتش زدن، هر صحابه هم که شهید میشد خیمه ش آتش میزدند، باز حضرت تنازل نکرد. علی اکبر شب قصه قطعی کردن تنازل نکرد، قمر بنی هاشم رو شهید کردن تنازل نکرد، علی اصغرش رو شهید کردن تنازل نکرد، برعکس زیر خنجر خطبه میخوند که اونا تنازل بکنن. آمیان عجیه مرحوم میگفت زیر خنجر خطبه میخونه، معنیش این است که اگه بپذیرید من شما را میپذیرم، هرچند عزیزان من شهید شده است. باز تنازل نکرد، گفتم مرگ در انتظار توست، گفت مرحبا بالقتل فی سبیل الله، خوش آمده مرگ. یعنی این حماسی ترین جمله که در تاریخ گفته شده، کسی که در فشار بیفته سختی ببینه بیاد همچه حماسی حرف بزنه، یعنی هر شب فشار بیشتر میشه خطاها حماسی تر میشه، داغتر میشه، به تعبیر خبرنگار یزید چهره حسین نورانی تر میشه. گفت هل یقدرون علی اکثر من قتلی، بیشتر از حد که نمیتونن بکنن، مرحبا بالقتل فی سبیل الله ولکنکم، این جمله عجیبه است، لا تقدرون علی حد مجدی، مجد یعنی شکوه،
عظمت من،
مجد یعنی جلال، من یه جلالی دارم زیر پای شما نمیفته، هر چه تلاش میکنید.
نمونش همین اربعین دیگه،
لا تقدرون علی حد مجدی و محو عزتی و شرفی، فاذن لا ابالی بالموت. بالاخره تمام عزیزانشو شهید کردن، تنازل نکرد، تنهای تنها مون در میدون، دیگه تنها بمونید، 18000 نفر نوشتن اهل بیتش هم اونجاست، روحیه چقدر خراب میشه، همه چیز از مثل که سیل آمده همه چیزو برده است. ما تنازل بکنه، یهو دیدن حماسی ترین آیه قرآن رو انتخاب کرده خوند، حماسی ترین آیه قرآن همین است که حضرت نور خونده است، یا قوم امکان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله فعجبوا امرکم و شرکاءکم. اگه برای شما سخت این دعوتی که من دارم، برید تمام توانتون رو جمع کنید برید، ولا یکن امرکم علیکم غمه، هیچ شک و شبهه هم تو کارتون پوشیدگی نباشه، بیایید تو مبزو الیه، بیایید منو بکشید. تنهای تنها شب عاشورا حتی به حضرت ابوالفضل گفت تو هم برو، به علی اکبر گفت تو هم برو. چه توحید، چه جرأتی به انسان میده، چه حریتی به انسان میده، چقدر انسان اوج میگیره با توحید، مثل اینکه لشکر سلم و تور پشت سرش بود، محاصره افتاده بود، از فتح و ظفر صحبت میکرد، من لحقبی فقط استشهد و من لمیال حق لم یدرک فتر، اون شاعر عرب میگه یا رسول الله من متحیرم به تو تبلیغ بگم یا درباره حسین یا به تو تسلیت بگم، فرزندی که از فتح و ظفر صحبت میکنه. هر کاری کردن که اراده امامو بشکنن، روحی امامو بشکنن نتونستن، اون مخت به امام حسین گفتن نه عده داری نه عده داری، عده عده همه رو مرخص کرد، شبه عملیات همه رو مرخص کرد، تنهای تنها. خب پیغمبرم خدا میگه هر رز المؤمنین علی القتال لا تکلف الا نفسک، مؤمنین فقط تشویقش کن، یک تنه برو جلو، همچنان که حضرت ابراهیم یک تنه گفت افل لکم ولما تعبدون من دون الله، یک تنه گفت ما حاضر تماثیل التی انتم لها عاکفون. و هرچه تنازل امام اعتنا نکرد، و گفتن که با حساب کتاب دنیا جور در نمیاد. اینو حتما باید بگم چون یکی دیگه که نمیفهمن حقیقت قیام امام حسین رو، گفتن با حساب کتاب دنیا جور در نمیاد. خدا میگه که اگر دنیا سر شما ریخت، در قرآن میگه، خدا میگه نترسید، حساب و کتاب با من. مگه نمیگه حساب کتاب با حساب کتاب دنیا جور در نمیاد؟ خدا میگه حساب کتاب دنیا رو به من بذار کن. ببینید میگن الذین یبلغون رسالات الله، رساله نه جمع، سر
رسالات الله،
رسالات الله، رسالات الله، و یخشونه فلا یخشون احدا الا الله، اون وقت و کفا بالله حسیبا، حساب کتاب با من، فقط از من بترسید، حساب کتابش بر من. اون وقت وقتی به شما گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، شما نترسید، الله احق ان تخشوهم. آیه قرآن تمام میکنم، الله احق ان تخشوهم، اونی که شایسته است بترسید از من بترسید. اگه گفتن دنیا جمع شده است، لشکر اشرار جمع شده است، قوای شر دنیا همه جمع شده است، نترسید. خدا میگه که فخشوهم فزادهم ایمانا، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. هر کس اینجور دنیا اینجوریه که صدام رو فشارش دادن، چقدر بدبخت شد، قذافی رو فشار دادن، محاصره انداختن،
به چه حال و روزی افتادن.
بله. اما تنها کسی که در تاریخ سیر و شاد است، باز گفتن نمی کشیم اینو به جوری مثلا زخمی، بالاخره اونقدر زخم بهش بزنیم که بالاخره تسلیم بشه خودش. هیچ به جایی رسید که حضرت دیگه هیچ طاقت نداشت، نه زلجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت، فقط بالای اسب ایستاده است، به نیزه تکیه کرده، به نیزه تکیه کرده، الله تک. این شاعری داشته زمان 100 سال پیش، میگه در میدان به نیزه تکیه کرده، الله تک، مثل الله. از نوازبا عالم دین خیلی گوشمالی خواسته بود بکنه این چیه بود، گفتی گفتی درسی گرداد دستش که نیزه رو گرفته کلمه الله
الله الله.
اون وقت نزدیک شدن، پهلوی مبارک رو با نیزه زدن و حضرت تا افتاد زمین از غیرتی که داشت فورا بلند شد که در برابر دشمن نخوابد. شونه مبارکش رو یک زخم بسیار سختی زدن، افتاد زمین، خواست بلند شد، دید نمیتونه بلند بشه، نشست، باز هم در برابر دشمن خودش نمیخواد ذلیلشون بده،
یعنی ظاهر رو هم باید حفظ بکنه.
چه ادبیاتی، چه ادبیاتی، چه ادبیاتی. اون وقت از اون عارف هم که از عرفای ما گفته از اسب اومد پایین، چون تا بارگاه نمیشه با اسب رفت،
ای جان،
یه حساب خاصی داشت،
حساب کتاب
داره. این سید الشهدا در برابرش تنازل نکرد و به این نقطه رسید.
یعنی از این به بعد هر روزه‌ای که میشنویم، روزه علی اصغر، روزه قمر بنی هاشم، گوشه ذهنمون باشه که حضرت با وجود این مصیبت‌ها ذره‌ای کوتاه نیامد از اصول.
میرسیم به حضرت موسی بن جعفر. بقیه امام‌ها رو هم میشه توضیح داد، رد میشم. حضرت موسی بن جعفر، هارون فقط یک چیز می‌خواست، یه تایید، تشکیلات منو تایید بکنی، وارد تشکیلات من بشی، سهه برای کار من بگذاری. مسئله ساده نیست. اگه سهه بگذاره، امام معصوم است، حرف شرف خداست. حضرت فرمود والله ما نقولو به آرائنا، والله ما حرف شخصی نداریم. ما همچنان که شما طلا جواهر خودتون رو ذخیره میکنید، ما هم حرفای پیغمبر رو اینجوری ذخیره کردیم. امام بیاد سهه بگذاره، دیگه تا ابد اطاعت از حاکم جوار واجب شد. سید الشهدا اگه کوتا می اومد، اطاعت از حاکم جوار واجب می شد. دعوا سر همین بود. بنی امیه همه جا رو پر کرده بودن که قال رسول الله، قال رسول الله. اطاعت از حاکم جوار واجب است، ولو شراب بخوره، ولو زنا بکنه. خب وقتی شراب خورد، عقلش رفت، شد دیوونه. دین به من میگه از دیوونه اطاعت کن. سبحان الله، ان هاذا لشیء عجیب. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره. ان هاذا الا اختلاق. خیلی مسئولیت سنگینی داشته سید الشهدا. همینطور امامان دیگه، رهبریت صالح محکم ایستادند. سید الشهدا اومد میدان، این تعریف امامو تعریف کرد. دعوا سر همین رهبریت بود که تنازل نمی کرد. خدا میگفت محال است انسان ها را دست یزید دست ترامپ، دست بوش، دست ریگان، دست هیتلر، غیرت خدا، خدا کجا رفت؟ محبتی که به انسان ها داره کجا رفت؟ اصلا خلقت باطل میشه دست این جونورا بسپره انسان ها رو. وسط میدان ایستاد گفت مل امام الا العامل بالکتاب القائم بالقسط الدائن بالحق الحابس و نفسه فی ذات الله. امام یعنی این رهبر، یعنی دعوا شروع شد. دعوا سر دو کلمه است: امامت، عدالت. اصول دین چند تاست؟ 5 تاست. خدا یکی دوتا نیست، به کسی که ضرر نداره. پیغمبر هم رفته اومده را دفته از
کاری
با مقامات الهی شورا محشور هست. اون وقت ما آدم که سر جای خودشه. تا صحبت امامت رهبریت صالح پیش میاد، تا بحث عدالت پیش میاد، سر این دوتا مطلب تنازل نکردن. این همه خون شیعه ریخته شد، شیعه آسیترین گروه تاریخ شد. به تعبیر صاحب ملل و نهل شهرستانی، لا تزال السیوف تکتر دماءهم. در طول تاریخ تماما خون شیعه ریختند، از شمشیرها خون شیعه ریخته شد، زنده به گور کردند. اول کسی که شیعه زنده به گور کرده معاویه است، دومیش منصور دوانیقی است که زنده به گور کرد، سومی هم عبارت بود از صدام که اون در ثورهی که درست شد در عراق اینا رو زنده زنده افکن. حالا موسی جعفر گفتن که فقط اون فقط بیای یه بله بگی تا نهضت علوی ها خاموش بشه، علوی ها ببینه که تو اومدی ما رو تایید کردی. اگه تایید بکنه نه زندان داره، نه شکنجه داره، نه زساق المغزوز داره، نه فی ظلم المتامیر داره.
الله اکبر.
300 سال حکومت کرده بنی عباس، نمیتونستن تاریخ بنویسد که اینا چه کار کردن. در زیارتنامه ها گفتن اومده که اینا چه کار کردن. اما هارون گفت که من یه کاری میکنم که خودش داوطلبانه ما رو تایید بکنه. گفتن چه کار میکنه؟ گفت زندان. یه سال زندان، تنازل نکرد. دو سال زندان، تنازل نکرد. سه سال شد. 11 سال تو زندان موند که تنازل بکنه. لا یزال من سجن الی سجن. از این زندان به اون زندان، از این زندان. آخر سرم با اعمال شاقه شد. با اعمال شاقه یک چیز اینجا میگشته که میخش میرفت اینجا که نتونست بخوابه. خب زندانی جای دیگه فرار نمیتونه بکنه. چرا زنجیرهای سنگین گذشتی زساق المرزوز استخونهای بدنش خورد شد؟ تا تنازل بکنه. هر کاری میکردن تنازل نمیکردن. بدترین شکنجه ها رو کردن. دست یک یهودی سپردن، باز تنازل نکرد. اون وقت بهش گفتن که به زن بچهت رحم کن، 11 سال تو رو ندیدند که بیا تنازل کن که برای همه چیز حل بشه. اصلا موسی بن جعفر شاهکار عدم تنازل است. هر کاری کردن که یه بله بگه فقط. به مأمون گفت، به هارون گفتن یه خط بکشی، به موسی بن جعفر بگی از اینجا رد شو، رد نمیشه دیگه، بسه، چقدر میخوای شکنجهش میکنی؟ گفت ایراد نداره، برید بهش بگید که یه عذرخواهی از من بکنه، یه طلب رضایتی از من بکنه، یه تاییدی به دستگاه ما داشته باشه، همه چیز تمام. گفتن به موسی بن جعفر، و موسی بن جعفر یه جمله گفت. من این جمله رو میگم به تمام اون زمامدارانی که زندان ها رو پر کردن از انسان های بزرگی که در ممالک اطراف، حالا دیگه جزئیاتش وارد نمیشم. گفت برید به هارون الرشید بگید هر روز که میگذره یه روز از روز شادی تو کم میشه و یه روز هم از روز عذاب من کم میشه، تا میرسیم به روزی که لیس لهم قضا، تمام شدنی نیست، و اونجا محکمه دست عند الملك الجبار.
اونجا پیغامی داره
و هنا و فرمود و هنا الک و هنا الک احسن المبدل. اونجا میگه که میبینه که چه خسارتی کردی، چقدر وحشتناک. باز تنازل نکرد و هر چه خلیفه گفت که برای یه عذرخواهی بکنه، گفتن یه بله بگو دیگه. برسه امام حسین گفتن یه بله میگی، آقا جان از زندان خلاص میشی، زن بچه این همه بالاخره دختران بسیار جلیل القدری داشت، اینا رو رسیدگی میکنی؟ اصلا در طول تاریخ دعوا سر بله بوده، یه بله بگی و همه چیز تمام میشه. اما این بزرگان الان هم اروپا آمریکا از ما چی میخوان؟ یه بله میخوان دیگه. به خود دیدید که ترامپ گفت که بالاخره تسلیم مطلق، عین همین به امام حسین گفتن یا سر یا بیعت، یا یه بله میگی یا سرت میره. الان هم با تهدید میگه باید بیاین مذاکره، با تهدید که مذاکره میشه. آخر سال معلوم شد که کارش این است که تسلیم مطلق، یعنی در برابر ما باید خضوع بکنی، در برابر ما رکوع بکنی، سرنوشت تو دست ما بدی، ما سرنوشت برای شما بنویسیم. و حاکم اصلا تمام اساس کار ما این است که حاکمیت ملی دست ملت خود ما باشه. بزرگترین شرف برای یه ملت این است که خودش برای خودش تصمیم بگیره. در 47 سال ما چه کار کردیم غیر از حاکمیت ملی؟ چه جرمی داشتیم غیر از حاکمیت ملی؟ این سیره سید الشهدا، سیره معصومین یه فرصتی باشه من اینجا بشینم بحث بکنم. قرآن که جرگی داره، اهل بیت هم جرگی دارن. القرآن یجری که ماتجری شمس، اینا هم لن یفترقا، از قرآن جدا نمیشن. الان مثل اینکه امام حسین همین الان میگه که مثلی لا یبایی مثل یزید، الان میگه حیات من زنده، الان میگه لا اوتیکم بیدی ایتا عزلیز،
و این در خون تاریخ جریان داره.
بله، یعنی قرار نیست امام حسین سال 61 که هجرت دفنش کنیم نگاه عتیقه بهش داشته باشه. ما باید با امام حسین زندگی بکنیم. دو ماه تمام شد با امام حسین خداحافظی کردی؟ مگه میشه با امام حسین خداحافظی کرد؟ من شب آخر در حرم بودم، یک جمعیت بزرگی از اصفهانی ها الودا رو میخوندن، اونقدر گریه کردم. مگه میشه از امام رضا جدا شد؟ ما با امام رضا زندگی میکنیم، روح ما قلب ما اونجاست. حضرت موسی بن جعفر در این خصوص شاهکار کرد و باز از حضرت موسی بن جعفر هم رد میشیم میرسیم به حضرت علی بن موسی رضا
سلام الله.
تمام برنامه ریزی های این افریت مستکبر این بود که یه بله بگیره از امام رضا، یه تأییدی بگیره از امام رضا. اگه یه تأییدی بگیره تمام نهضت های علویون همه تمام میشن. هیبت خود امام هم که بالاخره ریخته میشه وقتی داخل تشکیلات میشه. این خیلی خیلی شیطنت داشت، هیچ کس مثل مأمون بالاخره شیطنت نداشت. یعنی امام رضا واقعا اینی که میگن افریت بود، واقعا مستکبر بود. اصلا بعضی میگن شیعه امام خوش بهش میگن، حالا چه از صحت داره. حضرت کاری میکرد که بالاخره یه بله رو از حضرت بگیره. حضرت هم تنازل نمیکرد. عدم تنازل تمام در زندگی اینها هست. اینجا بود که امام رضا رو گفت که باید بیاریم. هر چه پیغام داد که تایید نکرد، گفت باید بیارم بهش اینجا و اینجا ازش تایید بگیرم برای خودم. حضرت هم لحظه به لحظه آبروشو می‌ریخت، ساکت نمی‌موند.
میگن مأمون خیلی مکار بود، حضرت هم چقدر عالمانه مقابله می‌کرد.
بله، اولش که اونجا هم می‌خواستن حرکت بدن، همه رو جمع کرد اهل بیتشو، گفت برای من روزه بخونید. گفتن چرا؟ مسافرید شما؟ برای مسافر روزه نمی... بده؟ گفت نه، من میرم دیگه بر نمیگردم. یعنی به همه گفت که اون میخواد منه بکوشه. دیگه تایید نمیشه که بگیره. قدم به قدم
هوشمندانه حضرت با برنامه.
بله، حتی در نیشابور با اون جمله که وعن من شروطه ها حرف تمام کرد. گفت اگه ما نباشیم لا اله الا الله رو میدوزدند، حج رو میدوزدند، نمازتون رو میدوزدند. ولایت ما مفتاح این هست. الان حج ندوزدیدن، چند میلیون قربانی شد، یکی رسید به غزه، الان بیت بیت عتیقه یا بیت بیت اسیره. ولی اتفاق بود بیت العتیق و انامن شروط ها معشره. امام رضا ثواب هزار حج داره. چرا؟ یا آقای ازم سفر پرسید از علما، گفت میگه هزار ثواب هزار حج داره. استبعاد کرد طرف، حضرت گفت میلیون هزار هزار ثواب حج داره. چرا؟ چون اگر قرار بشه امام نباشه، امیر حاج بشه یزید. خدا میگه به پیغمبر تو نباشی من مکه رو میخوام چیکار؟ لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. خیلی حساب شده در افتاده است. برای خدا اونی که مهم است که حاجی بره جای ابراهیم بیسته، میگه ندا کن یا تو که، نه یا تو که، با یا تو که بیان برد به منزل تو برسن، مثل تو درگیر بشن با طاغوت زمان. مفتی عربستان میگه سیاست قاطی نکنید، به حج قداستش نشکنه. خب قهرمان حج خودش این کاری کرده. حالا امام رضا رو که میخواد بیاره آورد، گفت که من تایید کنم. که حضرت گفت تایید نمی کنم. هر چه گفت گفتم. گفت پس باید ولیت بشی. گفت نمیشم. گفت گوشته بیار میکشمت اگه ولیت بشی. گفت ولیت میشم ولی در هیچ کاری دخالت نمیکنم. اون نخست وزیرش میگفت که ریاست چقدر از چشم افتاد، این اصرار میکرد ولیت بشه،
اون میگفت نه،
میگفت نه. مامون با خودش گفت که چی میدونه که مثلا همچه شرطی داریم، من خودم بعضی کارها رو بهش حواله میدم. چند روز دیگه گفت فلان جا شورش هست، اونجا یه پیغامه بده که سر جاشو بشینن. حضرت من این کارو نمیکنم. یه ذره خضوع بکنه، منقادش بشه، اینا نیست. در نتیجه مأمون دید که اوضاع خیلی خراب شد، اینجا اینجوری شد. حضرت در اینجا برای که سه نگذاره در کارهای اون ساکت هم نمیشست، حرفایی میزد که اوضاع بدتر میشد. دو تا کار کرده بسیار بسیار خطرناک حضرت علی بن موسی رضا، که تماماً با جان خودش بازی کرد. اینا یه ظاهر باید بدونه، اگه این کاره نمی کرد هیچ دوری نمی شد. اولش زمانی بود که از توس به توس که رسید از سفر، دم دروازه مأمون با اصحابش اونجا بود تا امام دید شنل در آورد، شنل خلافت رو دوش امام بندازه. حضرت گفت دست نگهدار، همه هم دارن نگاه میکنن، دست نگهدار، این اگه مال توست چطور به من میدی؟ اگه مال تو نیست چطور تنت کردی؟
الله اکبر،
اعلان جنگ دیگه. عدم تنازل یعنی همین. ببینید ده مثلا شما بگید نظام دیپلماسی نمیپذیره، یه باید مماشات بکنی. خیلی حرف اینجا هست، حالا من وارد نمیشم. اینجا بود که مأمون خیلی خیلی خراب شد. مجلس دوم که کار عجیبی کرد، جشن ولایت عهدی، مجلس جشن ولایت عهدی درست کرد. چه جوری میخواد از حضرت یه حرفی بگیره برای تایید خودش؟ گفت پره منبر، جشن است، تو رو ولیعت کردیم، کشور در اختیار توست، هر طور میخوایی میتونی تصرف بکنی. اون وقت برو اونجا از من تشکر کن، یک از کارم یه تجلیل کن، کار خوبی کردم یا کار بدی کردم، اینه به مردم بگو،
یه چیزی بگو بالاخره.
بله.
خب
رفت بالای منبر، معاویه هم این کاری میکرد از امام حسن مجتبی بگیره، رفت بالای منبر حرفایی که زد، امام حسن یه پله پایین تر نشون، گفت یالا خطبه بخون. حضرت یه خطبه خونده اونجا، معاویه میگه انگار کوه احد زد از سر من، تاییدش نمیکنه. میدونید که معاویه الحاکم بالغلبه است، الحاکم بالغلبه مشروعیت درست نمیکنه. اگه قرار بشه بالغلبه کسی بگه الحق لمن غلبه بگیم، از دین هیچ نمیمونه، کل آیات مثل که آتیشش زدی. پس باید حسن تفویض کنه به من تا من بشم مشروع. حضرت گفت من به تو امیرالمومنین نمیگم. همه چی خراب شد. وقتی پیغمبر مکه رو فتح کرد، گفت اونایی که مکه رو فتح کردن، اونایی که اینجا اسیر شدن آزادشون کردیم، این آزاد شده ها تا آخر عمر نمیتونن بر امت من حکومت بکنن. لا یلین المفاء علی المفی، اونا نمیتونن حکومت کنن. یعنی پیغمبر امضا کرده که حکومت معاویه نامشروعه. امام حسن از همین استفاده کرد، نتونست تاییدیه بگیره. حالا علی ابن موسی رضا رفت بالای منبر، همه الان میگن که شروع میکنه دست شما در نکنه. گفت ایها الناس، شما حقی دارید ذمه ما، منم حقی دارم ذمه شما. حق ما این است که ما بر شما تولیت بکنیم، تولیت امور شما دست ما باشه. این جمله رو امیرالمومنین گفته است. این معنیش چیه؟ معنیش است که اینها غاصبه اینجا نشسته است. اونجاست که دید اصلا اوضاع خراب شد، تصمیم گرفت که حضرت رو بالاخره به شهادت برسونه. این همه ریشه، این هم همه ریشه قرآنی داره. خدا و حضرت موسی میگه که برو بگو ان ادعو الی عباد الله، بندگان خدا را به دست تو باشه. مجلس مناظره درست کرد که حضرت خراب کنه، بذاره کنار. وقت در مجلس مناظره از قضا سوال از امامت شد، به ما تعرف الحجه. حضرت امامت رو چنان تبیین کرد اونجا، کلمه به کلمه علیه ما مأمون شد، کلمه به کلمه. باز دید عجب اشتباهی کردیم، ما میخواستیم از این آقا تایید بگیریم، ذره تنازل نکرد که گفت که حجتو میخوای بشناسی بالعلم والقدره. از نظر علمی همه 4000 نفر رو درو کرد، چند روز بارون نمیاد، مدت مدیدی است بارون نمیاد. اومد بیرون یه نگاهی به آسمون کرد، از هر طرف ابرها هجمه کردن، یه بارونی اومد، اینم قدرت. همه دیدن او علی ابن موسی رضا چه شخصیت،
یه چیز دیگه.
آره اون وقت دیگه نتونست اون امضا رو بگیره. حالا اجازه بدید دو من یه جمله بگم تمام بکنم، اونم این است که اولا عزیزان بدونن که اینهایی که گفتم الان میدونم یک عده میگن که اینا قضیتون فی واقعیت نست، اینا ماموریت های شخصی است، اینا همه متصید از اصوله. خدا امام حسین میگه انما اسیر به سیرت جدی و ابی، من چیزی تو از ذهنم آوردم، سیره جد منه، سیره پدر منه. و میگه ولکن فی استاد، دنبال من بیایید، ماموریت شخصی باشه که اینطور نمیشه. این یک مطلب. در طول تاریخ هم همین تفکر که گفتیم عدم تناظر خیلی برای شیعه درست مشکل درست کرد. شیعه تمام خودش ریخته شد. شهید ثانی رو نوشتن سجنه ثم قتل ثم اهرد، زندانیش کردن، کشتنش، آتیشش زدن. شیعه اینجوری بوده است. و عرضم خدمت شما بزرگان این است که هویت شیعه رو حفظ کردن خیلی سخته. دو بزرگوار تونستن هویت شیعه رو حفظ کنن، یکی امام راحل است، سر سوزن تنازل نکرد، محکم روی اصول ایستاد، هیچ ترسی هم نکرد، گفت والله به عمرم نترسیدم، اونی که منو می‌بردن اونا می‌ترسیدن، من دلداریشون می‌دادم. دومم مقام معظم رهبری. من در یه جلسه خصوصی به محضر آقا عرض کردم، گفتم آقا من با تمام وجود از شما تشکر میکنم از اینکه هویت شیعی رو حفظ کردید، هویت اهل بیت حفظ کردید و از اصول تنازل نکردید. شهید سعیدی میگه این جمله تمام، شهید سعیدی میگه به خدمت امام عرض کردم آقا شما رو تنها میذارن ها، گفت اگر جن و انس یک طرف باشن و من یک طرف دیگر، حرف همین است که میگم. ببینی منطق
همین قد محکم،
منطق کربلا است. باز امام فرموده خدا را در نظر بگیرید، اصولا آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم. یعنی اون زمانی که مردم بالاخره با مفاهیم الهی آسمانی یه وقتی جوری بشه که در برابر وحی آسمانی بیستن، اگر 100 میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودن و شما دیدید که همه اون حرفی میزنن که برخلاف اصول قرآن است، برخلاف اصول اونجا رو داره میگه ها، برخلاف اصول قرآن است، بیستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا همینطور عمل میکردن. محکم باشید و به چیزی جز اسلام و قرآن اصلا فکر
نکنید. بسیار عالی آقا، خیلی ممنون و متشکرم. نکته های خوبی رو شنیدیم امروز در ایام میلاد نبی مکرم اسلام و ماه ولادت پیغمبر عظیم و شأنمون. بهانه ای شد تا سیره حضرت رو در کوتاه نیامدن از موازین و اصول بررسی بکنیم و بر حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله. از شما ممنونم و وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. دوستانم امروز صفحه 539 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد که حسن ختام برنامه امروز خواهد بود. برای مشارکت در قربانی ماه ربیع فرصت دارید، اگر به هر دلیلی موفق نشدید همچنان فرصت هست، هم میتونید به کانال ما مراجعه بکنید، هم میتونید به سایت مراجعه بکنید و هم به زیرنویس ها دقت بکنید. انشاءالله که به عشق پیغمبر عظیم و شأنمون قربانی این ماه با شکوه هرچه تمامتر محقق بشه. مثل ماهای گذشته ممنون و متشکرم از همراهی و همدلی تک تک مخاطبان جانمون. ها جای عاملی دعا میکنند و انشاءالله بعد مشرف میشیم به ساحت نورانی قرآن کریم.
یه دعای بسیار جامع، رسول خدا فرمود که بگید اللهم اجرنی من موت الغفله ولا تاخذنی من الدنیا الا و انت راض عنی. یا رب چه دعای خوبی است. خدایا نگذار من الا غفلتن از دنیا برم که دیگه نمیشه جبران کرد، بلکه استعداد قابلیت بگیرم جهاز آماده کنم. ولا تاخذنی من الدنیا الا و انت راض عنی، هر وقت خواستی من از دنیا ببری در اون لحظه از دنیا منه ببر که از من راضی هستی.
به به چه دعای خوبی. انشاءالله دعاها رو میتونید تو کانال ما دنبال بکنید. دوستان با بارگذاری میکنند و انشالله بهره مند بشید. خدایا عاشقان را بساز، خستگان را بنواز و دیگران را از چشم دوستانت بینداز. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره آیات رو بشنویم به امید عمل کردن به آیه های نورانی. متشکرم از شما حاجای عاملی هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
اللهم صل على